روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشو به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب و سهی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه ای از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه شنوندگان محترم رادیو پیام صبح شما بخیر باشه با دلی پر از درد و غم و اندوه برنامه این هفته کیوسک رو به همراه پونه عزیز تقدیم حضور شما میکنیم امیدوارم که مورد توجه شما قرار بگیره پونه جان سلام
سلام حمید جان خسته نباشی سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام امیدوارم که همه سلامت باشن
خودت خوبی؟
خوب که من فکر میکنم دیگه خیلی وقته که ما هیچ کدوممون نمیتونیم بگیم که خوبیم اونقدر که دیگه هی اتفاقای عجیب غریب داره میفته و اونقدر که خبرهای بد میشنویم و اینها که اصلا نمیشه گفت که واقعا خوبیم یک بدحالی جمعی ما ایرانی ها فعلا دوچارشیم ولی خب از لحاظ شخصی بخوای بگی و روتین زندگی بله هنوز خوبم
خیلی هم خوب بله اینجوری که میگی دقیقا همینه و ما ایرانی ها فرای سایر کشورهای دنیا که خب با مشکلاتی مثل مشکلات کرونا دست و پنجه نرم میکنن ما ایرانی ها برای اتفاقاتی که توی کشورمون چه به خطای انسانی چه به عمد در واقع انسانی چه به سهو چه به عمد هر روزه یه جوری مغموم میشیم و خب این ناراحتی ها رو هم دیگه تلمبار میشه و نمیدونیم که واقعا چه جوری بایستی این غم رو خالی بکنیم. به هر حال برنامه کیوسک این هفته مثل همیشه اون روند شاد خودش رو نداره و اون هم در واقع به خاطر نوید افکاریه که ناجوان مردانه بی گناه اعدام شد.
بله متاسفانه در کمال ناباوری چون حقیقتش شاید هیچ کس باورش نمیشد به خاطر اینکه خب همین چند وقت پیش فعالین اجتماعی در فضای مجازی با هشتگ هایی که زدن و پیگیری هایی که کردن اونقدر توجه جهانی رو به ایران و حکم اعدام جلب کردن که خب حکم اعدام برای 3 از کسانی که حکم اعدام براشون صادر شده بود برگشت این حکم و اجرا نشد و خیلی امیدوار بودیم که شاید این بار هم همین اتفاق بیفته و خیلی عجیب غریب اصلا زمانی که هیچ کس انتظارش رو نداشت بازم این شنبه ها برای ما شده روزهای
غم
و روزهای استراب یعنی حقیقتش اینجا شنبه آخر هفته است و خب حالا شنبه ها طبق معمول کسانی که هر جای دنیا زندگی میکنن آخر هفته و روزای تعطیلشون رو حالا معمولا خانواده یا دور هم هستن استراحت میکنن مهمانی میرن مهمان دارن نمیدونم تفریح میکنن ولی الان ما هاست که ما ایرانی ها هر جای دنیا که هستیم روزای شنبه هم برامون شده روز استراب یعنی با ترس و لرز شنبه ها بیدار میشیم نگاه میکنیم ببینیم چه خبریه و متاسفانه همه اخبار بعدم داره شنبه صبح ها به دستمون میرسه ولی به هر حال نوید افکاری اعدام شد و من صدای مادرش واقعا همطور تو گوشم زنگ میزنه که حتی جرأت به زبون آوردن حکم پسرش رو نداشت وقتی که با گریه و با زجه داشتش التماس میکرد که کسی به دادشون برسه حتی نمیتونست حکم رو به زبون بیاره انقدر وحشت داشت از این کلمه اعدام و حالا من نمیدونم الان واقعا چطوری این مادر میخواد سر کنه با توجه به اینکه 2 پسر دیگرش هم تو زندانن و معلوم نیست حالا سر اونا چه بلایی میاد خلاصه خیلی شرایط دردناکیه خیلی نمیدونم چی باید بگم
حقیقتش خب همه جا نام مادر نوید افکاری هست و غمی که مادرش میکشه ولی خوبه که یادی بکنیم از پدرش که بر تابوت نوید افکاری میرقصه و گریه میکنه و در واقع مرثیهش رو اینگونه اعلام میکنه با رقص و یک جورایی به دل آدم آتیش میزنه این حرکت پدر نوید افکاری.
واقعا واقعا اصلا من نمیدونم این عاملین این جنایت ها چجوری میخوان جواب پس بدن. ما یعنی به طور معمول انسان های نرمال اینجوری هن که خب مثلا ما وقتی یه خطایی میکنیم، حالا نه در حد کشتن و گرفتن جون یک انسان، دل کسی رو میشکنیم، نمیدونم دروغی میگیم، حقی رو ناحق میکنیم، حالا خودمون میدونیم، حالا در خلوت خودمون که مثلا این کار اشتباه رو کردیم، نرمالش اینه که قاعدتا میگن شب آسوده سر روی بالش نمیشه گذاشت و آدم عذاب وجدان میگیره و فکر میکنه و میترسه که خب حالا کی قرار دامنم رو بگیره این اشتباهی که کردم، این خطایی که کردم. و خب در بهترین حالت اینه که سعی میکنیم بریم جبران کنیم و اون اشتباهی که کردیم رو صاف و صوف کنیم، راست و ریست کنیم، سر جای اولش بذاریم، اگر باید حقی رو به کسی برگردونیم برگردونیم، اگه باید از کسی عذرخواهی کنیم این کار رو انجام بدیم، اگه دلی رو شکستیم دوباره دلی رو به دست بیاریم، برای اینکه اون دامن زندگی خودمون و عزیزانمون رو نگیره، حالا خودمون تاوان اشتباهمون رو ما و عزیزانمون پس ندیم و اینها. من نمیدونم واقعا اینها اون کسی که این حکم رو صادر میکنه، اون کسی که این حکم رو اجرا میکنه، اینا چجوری شب میتونن برن بخوابن و نترسن از اینی که این بلا بخواد سر خودشون، بچه هاشون بیاد، سر عزیزانشون بیاد. برای من قابل درک نیست، نمیدونم.
بذار من اول از تو راجب ترانه این هفته سوال بکنم، بعد برگردیم راجب نوید هنوز حرف داریم بزنیم. ترانه این هفته رو معرفی بکن.
ببین با توجه به همین شرایطی که الان هست و غمی که به دل هممونه، ترانه‌ای که میخوام پخش کنی این هم ترانه جدیدی نیست، احتمالا همه دوستان بارها بارها شنیدن، ولی خب باز هم طبق معمول برای دوباره و صد باره و هزار باره ما ایرانی‌ها دوچار یک غم و یک درد مشترک هستیم و بد نیست که با هم یه ترانه ای رو با هم گوش کنیم و اگر مویه ای داریم با هم این مویه رو سر بدیم. ترانه از خون جوانان وطن لاله دمیده که این ترانه با صدای الهه هست، علیرضا قربانی خونده، محمدرضا شجریان به زیبایی اجرا کرده، ولی این اجرایی که امروز من میخوام که پخش کنی از خون جوانان وطن لاله دمیده با صدای سالار عقیلی هست.
به روی چشم، حتما بعد از برنامه کیوسک تقدیم شنوندگان خواهد شد. ترانه ای از خون جوانان وطن لاله دمیده با صدای سالار عقیلی. پونه ببین، مقوله اعدام، خب اصلا شاید حالا خیلی ارتباطی به مستقیما به برنامه کیوسک نداشته باشه این سوالی که میخوام بپرسم، ولی مقوله اعدام یه مقوله انزجاراوریه. یعنی من فکر میکنم که تا وقتی که مجازات اعدام وجود داره در کشور ایران، ناخودآگاه یک سری آدم ها طرفدارشن، یک سری آدم ها میخوان که لغو بشه. فکر میکنی که اون عده‌ای که موافقه، در واقع چون بوده حتی بین هنرمندامون بوده که تعدادی موافق حکم اعدام هستن در این زمینه و در این حال عده‌ای هم میان و شجاعانه میستن و تقاضای عفو و بخشش میکنن برای این قضیه، اصولا چرا عده‌ای موافق حکم اعدام میشن؟ یعنی چه چیزی درشون خاموش میشه که موافق حکم اعدام میشن؟
ببین من نمیدونم، حقیقتش این سوالی که داری میکنی از میزان اطلاعات و دانش من خیلی فراتره و از حوزه حتی مطالعاتی من هم متفاوت تره و من شاید جوابی که میدم کاملا یک ایده شخصی باشه و شاید اصلا پایه علمی نداشته باشه. همه اینا رو اولش میگم که دوستان مطلع و دوستانی که در این زمینه مطالعاتی دارن، تحقیقاتی دارن، حالا بعدا خورده نگیرن به حرفی که من میزنم، من خودم دارم اینو اولش میگم. ببین من فکر میکنم که قضیه اینجوریه که خب خیلی ها میان مثلا همین الان تو فضای مجازی مثلا قضیه نوید افکاری خیلی خب داغه و همه جا پست هایی گذاشته شده و اینها. کامنت های زیر پست ها رو وقتی میخونی خب دقیقا همین مردم به دو دسته هستن و این هیچ ربطی به طرفداری از جمهوری اسلامی یا مخالفت جمهوری اسلامی هم نداره. اصولا یه عده هستن که طرفدار جمهوری اسلامی هم نیستن، ولی معتقدن اون کسی که مثلا قتل انجام میده به شنیع ترین شکل یا مثلا قاتل سریالی انسان‌های متفاوتی و پشت سر هم بدون انتقام شخصی در حقیقت میگیره میکشه، مشکل روانی داره، یا حالا اون کسی که انتقام شخصی داره میگیره، یا اون آدمی که پدوفیله با کودکان به کودکان تجاوز میکنه، یا اون آدمی که اصولا متجاوز تجاوز میکنه و بعد قربانی تجاوزش رو میکشه، اینها همه کسایی هستن که خیلی از آدم‌ها معتقدن که اینها باید به فجیع‌ترین شکل و بدترین حالت مجازات بشن، و چه مجازاتی بدتر از اعدام در این طرز فکر اینجوریه که چه مجازاتی بدتر از اعدام و اینها لایق اینن که اعدام بشن. و سوالی که الان مثلا توی کامنت ها مردم دارن از این دو گروه موافق و مخالف اعدام دارن از هم میپرسن، اون موافقین اولا که در مورد نوید افکاری به خصوص اشاره میکنن به اون بخشی که به هر حال این ورشه یه نفر رو کشته، حالا کاری ندارم که اون یه نفری که کشته شده هنوز ثابت نشد، به گفته وکیل خود نوید افکاری ثابت نشد که اصلا این اتفاق و این قتل توسط نوید افکاری انجام گرفته، و این که حالا کاری ندارم که اگر اون آدم یه مأمور حراست نبود، یه بسیجی نبود و یه آدم عادی بودم، آیا باز هم به همین شکل با نوید افکاری میخواستم برخورد کنم؟ اینها همه مسائل حاشیه‌ای این قضیه است. ولی در رابطه با سوالی که تو از من پرسیدی، این سوال داره از خیلی میپرسن که اگر کسی پیدا بشه و کسان شما رو، نزدیکان خود تو رو که مخالف حکم اعدامی، بیاد و مثلا با چاقو بکشتش یا مثلا بهش تجاوز کنه، به هر شکل جیگر یک خانواده رو به داغ و به آتش بکشه، باز هم این شعار رو میدی و فکر میکنن که این شعاره وقتی میگیم که ما مخالف حکم اعدام به هر شکل و برای هر مجرمی هستیم؟ ببین، من فکر میکنم که بله، طبیعتا اون کسی که عزیزش رو و نزدیکش رو و کسی که دوستش داره رو به واسطه یک قتل یا یک تجاوز جسمش یا روح و روان اون عزیزش از دست میره، حق داره که بسیار خشمگین باشه و حق داره که بخواد که بدترین مجازات ها انجام بشه برای اون قاتل یا برای اون متجاوز یا اون کسی که به هر حال در رابطه با این اتفاق وحشتناک دستگیر شده. ولی من فکر می‌کنم قانون جنگل اینه که خب من به واسطه خشم شخصی خودم، اتفاقی که در زندگی من افتاده و خشمی که من بر من غالبه، بیام و در لحظه حکم بدم که پس حکم اینه که این قاتلی که حالا عزیز من رو کشته باید کشته بشه. این میشه قانون جنگل و این میشه که خب هر کسی خودش حکم شخصی میده و میره اون حکم رو اجرا میکنه، تو کشتی من میکشم، چشم در برابر چشم، دست در برابر دست، جان در برابر جان، تو
قانونم داره حمایت میکنه.
آره، ولی اینی که در هر سیستمی، بازم تأکید میکنم این عقیده منه، اینی که در هر سیستمی، در هر کشوری یک قوه قضاوت، یک گروه قضاوت، حالا با اسامی مختلف در کشورهای مختلف تشکیل میشه و قرار بر این میشه که مردم به یک قانونی، به یک نیروی عدالت پیشه‌ای در حقیقت پناه ببرن که این خشمشون رو ببرن پیش اون و بگن تو بیا حکم رو صادر کن، معنیش اینه که اون قاضی، حالا قاضی نوعی یه دونه که نیست، اون گروهی که قضاوت میکنن تو هر کشوری، قاعدتاً باید از اون خشمهای شخصی که یک اتفاق شخصی، یک خانوادهی براش مثلا حادث شده، از اون خشم شخصی خودش رو کنار میتونه بکشه چون موضوع مربوط به خودش نیست، و میتونه عدالت رو، قانون رو بذاره وسط و بی‌طرفانه قضاوت کنه. و اینی که اصولا کشتن یک آدم به نظر من، بازم فکر میکنم که اتفاقا این حکم خیلی، یعنی زجرآوری نیست، یعنی اگر قرار اون قاتل رو بر اثر خشممون آرزوی زجر کشیدنش رو بکنیم، همونطوری که ما رو داره آزار میده و زجر میده و عزیز ما رو زجر داده یا کشته یا حالا هرچی، اونی که اعدام میشه که خب حالا یه ترس چند ساعته و چند روزه و چند دقیقه ای و حالا به هر حال تا قبل اعدامه و بعد در عرض چند ثانیه تموم میشه اون اتفاق. ولی اگر اینکه یک پروسه‌ای بخواد طی بشه، حالا سالهای طولانی تری تحت مددکاری قرار بگیره، تحت آموزش قرار بگیره، کار بخواد بکنه، چیزی یاد بگیره و این نیرو به این انسان به عنوان یک نیروی مفید شاید برگرده به اجتماع، فکر میکنم این خیلی مفیدتره. ولی به هر حال این سوالی که تو از من کردی خیلی سوال تخصصیه و خیلی بحث عمیقی هم الان توی توییتر و اینستاگرام و اینور در این رابطه هست که من فکر میکنم که فعلا جوابی حداقل تو جامعه ایران نمیشه براش، جواب قطعی نمیشه داشت، چون مردم همچنان حتی مردمی که مخالف رژیم هستن ولی ته دلشون موافق اعدام هستن و این راه درازیه تا اونجایی که ما بگیم که نه اصولا حکم اعدام برچیده بشه.
آخه موضوع همینجاست. ببین وقتی که من یک زجری رو متحمل میشم به واسطه اینکه یک عزیز من کشته شده به طور مثال و احیانا با قصاص فرد خاطی، با فرد که نامش رو قاتل میگذارن، ما در مورد مقوله اعدام صحبت میکنیم نه در مورد نوید افکاری. نوید افکاری بیگناه اعدام شد، این رو من صراحتا عرض میکنم. اما در مورد مقوله اعدام وقتی به طور مثال همچین سوالی از من میپرسن که اگر که افراد نزدیک شما رو کشته بودن، آیا شما همکنون میگفتین که ما شما مخالف اعدامین و باز هم هشتگ نب اعدام رو استفاده میکردین؟ من میخوام بگم که حقیقتا اگر که از عزیزان من این اتفاق براشون بیفته و کشته بشن و در واقع یک قاتلی پیدا بشه و در واقع اون عزیز من رو به قتل برسونه، من هیچ وقت تقاضای اعدام براش نمی کنم، به دلیل اینی که حقیقتش دل خودم خنک نمیشه با اعدام شدنه، با کشته شدن یک آدم دیگه، با ریخته شدن خون یک آدم دیگه، من دلم خنک نمیشه، من به آرامش نمیرسم و بنابراین دردی از من دوا نمیشه، حالا چه اون اعدام بشه چه نشه. بنابراین اصلا ذات این سوال در واقع به نظرم یه جورای اشتباهه و فکر میکنم فقط اگر که همه در واقع آدمهای کره زمین بالاخص ایرانیان دست به دست هم بدن، متحدانه تقاضای این رو داشته باشن که حکم مجازات اعدام برچیده بشه، دیگه اعدامی وجود نداشته باشه، اون موقع شکل و شمایل بهتری پیدا میکنه حداقل فضای حاکم بر ایران. در صورت البته که میدونم با وجود این رژیم، با وجود این آخوندهای پلید، طبیعتا همچین اتفاقی نخواهد افتاد، ولی امیدوارم یک روزی شاهد این باشیم که دیگه خبر هیچ اعدامی رو نشنویم. بریم برنامه کیوسک امروز رو آغاز بکنیم دیگه، نصف برنامه رو رفتیم. ولی
هفته گذشته روز ملی سینما بود. روز ملی سینما، خب وقتی میگیم ملی یعنی مال یه جا دیگه، بین المللی نه، روز ملی سینما ایران بود. روز ملی سینمای ایران امسال مصادف بود با 120مین سال، یعنی 120 ساله شد سینما در کشور ایران، که خب یک جشن 120 سالگی سینمای ایران هم برگزار شد، حالا با توجه به شرایط کرونا جشن به صورت ویژه‌ای بود و در این جشن تعدادی از کسانی بودن که حالا جایزه هایی گرفتن یا تشویق شدن، تقدیرنامه هایی گرفتن، از جمله حامد بهداد بود که روی استیج اومد و برای چند ثانیه میکروفون در اختیارش بود. حامد بهداد در هر فرصتی، یعنی حتی در نشست های خبری که برای فیلم ها یا سریال هایی که کار میکنه برگزار میشه، که مثلا مطبوعات میان، رسانه، اعضای رسانه میان و باهاشون مصاحبه میکنن، در هر فرصت چند دقیقه‌ای حتی که میکروفون در اختیارشه سعی میکنه که یک حرف مفیدی بزنه و خب این حرف مفید هم در حقیقت کنار مردم ایستادنه. و این، من کاری الان به بازیگری حامد بهداد ندارم، من انتقاد دارم به بازیگری و نحوه هنرپیشگی حامد بهداد، ولی شخصیت حامد بهداد بارها میگم نشون داده که کنار مردم، از مردم، قلبش برای درد مردم میتپه و خودش رو تافته جدا بافته نمیدونه، از مردم و مشکلات مردم خودش رو جدا نمیدونه. در همین جشن 120 سالگی سینمای ایران هم حامد بهداد وقتی جایزه‌ش رو گرفت و تبریک بهش گفتن و تشکر کرد و تبریک گفت 120 سال شدن سینما رو در ایران، گفتش من فکر میکنم، حالا من دقیقا این جملات اون و کلمات اون رو شاید الان نخوام بگم ولی مفهوم یعنی یادم نباشه که بگم، مفهوم جملاتش اینجوری بود که گفتش که ما الان خیلی خوشحالیم و خیلی هم خوبه و به هم داریم تبریک میگیم، ولی یادمون باشه در همین لحظه‌ای که ما اینجا ایستادیم خیلی از انصاف بدوره که من این میکروفون رو داشته باشم و خوشحال باشم در صورتی که خواهر یا برادر من یا فامیل من در یک عذاب و یک عزای بزرگ به سر ببرم. و بعدش هم تعریف کرد به این صورت که ما ایرانی ها همه به یک شکلی با هم خویشاوندیم، همه یه جوری فامیل هم هستیم و همونطوری که مثلا تو فامیل کوچیک خودمون اگه اعضای خانوادهمون دچار یه مشکلی بشه همه اون خانواده دردمند میشه، همه اون خانواده مضطرب میشه، همه اون خانواده به هم میریزه، الان هم وقتی یکی از اعضای این فامیل بزرگ، این خانواده بزرگ که اسمش ایران هست دوچار مشکله، ما هممون درد داریم. بنابراین من نمیتونم شادی کنم، من نمیتونم خوشحال باشم چه بابت جایزه‌ای که میگیرم و چه بابت اتفاق خوبی که داره در زندگی شخصی میفته در صورتی که عزیزان من، فامیل من و خانواده من دوچار مشکلن. حالا اسم آورد از دو نفر که این دو نفر به خصوص یکیشون اسم آوردن ازش کمی شجاعت و جسارت بیشتری میخواست. یکی از نوید افکاری گفت که خب اون موقع قبل از اعدام نوید افکاری بود و تقاضای بخشش کرد و گفتش که ببخشینش حتی اگر خطایی هم کرده و اعدام نکنید اینو. و دومین کسی که راجبش حرف زد نسرین ستوده بود که خب نسرین ستوده هم تو که میدونیم سالهاست در زندانه و میدونیم که الان بیشتر از فکر میکنم 2 ماه شده که اعتصاب قضا داره میکنه و اصلا حال خوبی نداره،
وزن کم کرده خیلی و خیلی حاله.
بله، از نسرین ستوده اسم برد. بعدم خیلی صادقانه و حقیقتش وقتی فیلمش رو میدیدم احساس کردم چقدر عاجزه و چقدر صادقه و چقدر احساساتش رو به راحتی داره بیان میکنه. خیلی صادقانه گفت راستش رو بگم من میترسم، من دارم با ترس این خواهش رو ازتون میکنم.
موافقی که بریم این بخش رو با هم دیگه گوش بکنیم؟
آره،
و برگردیم
چند تا جمله حامد بهداد رو پخش میکنیم
و گوش بکنیم.
خب سلام و خیلی هم متشکرم و به قول دوستانه تر و مشتی ترش دم همتون گرم. من قصد زبون درازی ندارم، من قصد اهانت ندارم، قصد آزردن کسی، ناراحت کردن کسی رو ندارم. به هر حال جایزه گرفتن، تشویق، جشن سینمایی ها، این تاریخ 120 ساله با جزئیاتش زیباست ولی نامردیه، خیلی هم به ضررم هست، هر بارم میترسم، ترس هم تو وجودم هست، نامردیه. ما خیلی با هم فامیلیم، هممون 80 میلیون 90 میلیون خیلی با هم یکی هستیم تو این کشور، این شهر کوچیکی اونقدر بزرگ نیست، ما انفس ما، روح ما به هم گره خورده، ما بالاخره به نحوی با هم خویشاوندیم. من برام خیلی سخت و دشوار و دور از جوانمردی و مروته که یه لحظه رو جشن بگیرم، شاد باشم و تریبونی نصیبم بشه و یادی نکنم از کسانی که احیانا تحت شکنجه، ناراحتی، تحت تاریکی، تحت یک به عنوان یک جرمی الان محکوم به دورانی از تحمل زندان هستن، اون برای من سخته. من نمیتونم یادی نکنم از کسانی که الان محکوم به اعدام هستن، مثل برادران افکاری. نمیتونم، انشالله الان نقش نویدشون شبیه تو هم هست بازیش میکنی. نمیتونم یادی نکنم از خانم ستوده. من از همه اون کسایی که مشتی هستن، با معرفتن، از همه اون کسانی که زی صلاح هستن، مسئولیتی دارن، از اون قاضیش، از اون زندانبان، از اون مسئول، از همه کسانی که به نحوی به این موضوع مربوط هستن، ترحم، مهربانی، تجدید نظر، عشق، اینها رو میخوام و امیدوارم صدام به گوش هر یکی یکیشون برسه. به هر حال ما خویشاوندانمون، برادرها و خواهرانمون پیش شما امانت هستن. به یک نحوی دل ما رو بشنوین، حرف ما رو بشنوین، یک جوری که ناراحتتون نمیکنه اینو به کار ببندید، به یک نحوی صدای ما رو بشنوید، یک کاریش بکنید طور خدا. ممنونم.
بله، همونطور که با هم شنیدیم حامد بهداد میترسه. خب مثل، یعنی این چیزی نیست، من فکر میکنم دروغه اگر کسی تو اون جامعه باشه و بگه که من میرم اعتراض میکنم و نمیترسم. این به هر حال هر آدمی برای جان خودش و برای جان عزیزان خودش نگران میشه، میترسه. اونم میگه من میترسم و نمیدونم چه اتفاقی قراره برام بیافته، ولی با این حال این خواهش رو ازتون میکنم و ای کاش که این صداها، ای کاش که این صداقتها، ای کاش که اینا ارزش داره، ای کاش یه جا شنیده میشد، ای کاش که یکی به داد ما مردم میرسید. واقعا
بله، دقیقا همینه که تو میگی، کاش که یک فریادرسی پیدا میشد. خب دیگه چه خبر؟
دیگه این که خب جشنواره فیلم ونیز همونطور که قبلا راجبش صحبت کردیم از 2 تا 12 سپتامبر برگزار شد تحت شرایط خیلی ویژه کرونایی، با پروتکل‌های خیلی سفت و سخت گیرانه کرونایی، و اولین جشنواره معتبر جهانی بود که بعد از شیوع ویروس کرونا به صورت فیزیکی برگزار شد، نه به صورت آنلاین. در
تو تصویراش من میدیدم که همه از ماسک استفاده میکردن و توی مثلا موقع جشن و توی سالونا که نشسته بودن همه ماسک داشتن.
دقیقا، آره، خیلی تو سالونا که ماسک داشتن. تعداد سالون هایی که فیلم های جشنواره درشون اکران میشد تقریبا 2 برابر سالهای گذشته بود، به خاطر اینکه خب ظرفیت سالن ها رو، خیلی تعداد کسانی که میشستن و فیلم می دیدن کمتر بود و مجبور بودن سالن های بیشتری رو اختصاص بدن به این قضیه. و شنیدم که مثلا که همه شرکت کننده ها باید تست کرونا میدادن و با جواب منفی تست کروناشون اجازه داشتن که در جشنواره شرکت کنن. در طول این 10 روز که جشنواره برگزار میشد در هتل‌هایی که اقامت داشتن اینا اجازه بیرون رفتن و تردد به اون شکل نداشتن، یه حالت قرنطینه اینها رو نگه داشته بودن در هتل‌ها، همه مهمانان جشنواره رو، و تحت شرایط و تدابیر امنیتی بهداشتی خیلی سخت اینها رو از هتل به محل جشنواره یا سالن‌های سینما انتقال میدادن و دوباره بر میگردوندن که خلاصه اینها با بیرون در ارتباط نباشن، که این در این فاصله 10 روز خدای نکرده دوچار
اتفاق بدی برای خودشون و سایر مهمونا بیفته.
همونطور که میدونیم خب ما از ایران هم فیلم هایی داشتیم که در فستیوال ونیز شرکت کرده بود و جایزه فانوس جادویی در بخش جنبی جشنواره ونیز در نهایت به فیلم خورشید مجید مجیدی رسید و اینکه بهترین فیلم هم به دشت خاموش احمد بهرامی جایزش تعلق گرفت. بنابراین دست خالی ما خیلی از این
جشنواره
بیرون نیومدیم، به اضافه اینکه بهترین بازیگر نوجوان یک بخش ویژه‌ای داره در این فستیوال که بهترین بازیگر نوجوان اسمش هست، اسم این جایزه هستش مارسلو ماستریانی، که به روح الله زمانی بازیگر فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی تعلق گرفت. و روح الله زمانی متاسفانه موقعی که برای فستیوال ونیز میخواسته از ایران خارج بشه طبق شرطی که فستیوال گذاشته بوده همه باید تست کرونا میدادن، روح الله زمانی هم تست کرونا میده و متاسفانه این بچه دچار کرونا بوده و جواب تستش مثبت میشه و نمیتونه که در فستیوال شرکت بکنه. در نتیجه جایزش رو شمیلا شیرزاد، اگر اشتباه نکنم همبازیش در فیلم خورشید، اون جایزه رو میگیره. بعد از اینکه شمیلا شیرزاد جایزه روح الله زمانی رو به نمایندگی و به نیابت از روح الله زمانی میگیره، یه ویدیوی کوتاهی پخش میشه که خب خود روح الله زمانی تشکر کرده بوده و این ویدیو رو پخش کرده بوده. خب همونطور که هفته پیش هم صحبت کردیم، فیلم خورشید موضوعیتش کودکان کاره، درباره بچهای کار هست و این دوتا بازیگر در حقیقت نابازیگرن، اینا از بچهای کار بودن، هم شمیلا شیرزاد هم روح الله زمانی، و طی ساخت این فیلم مجید مجیدی و تیمش یک زمان یک ساله در حقیقت اینها رو از اینها بچهای دستفروشی بودن که تو متروها کار میکردن و اینها رو آوردن و باهاشون این فیلم رو ساختن و دستمزد بهشون دادن که به جای دستفروشی و کار در این پروژه فیلمسازی شرکت بکنن. هم شمیلا شیرزاد خیلی زیبا صحبت میکنه و از مجید مجیدی تشکر میکنه بابت این فرصتی که بهش داده، و هم روح الله زمانی تشکر میکنه و میگه این اتفاق آینده من رو رقم زد و مسیر زندگی من رو متحول کرد. و به هر حال امیدوارم، واقعا امیدوارم که این دوتا بچه تحت حمایت‌های دولتی قرار بگیرن. البته متاسفانه باید بگم این امید واهیه، در ایران نمیشه خیلی امیدواری داشت به این قضیه، چون این دوتا به هر حال یک فرصتی براشون پیش اومد که از اون زندگی نکبتبار یک کودک کار نجات پیدا کنن و بیان و فیلم بازی کنن و این فیلمشون در عرصه جهانی در جایی مثل فستیوال ونیز شرکت بکنه، برنده بشه. و خب این فرصتیه که باید روی این بچه ها به نظر من اینا رو بهشون موقعیت داد، شرایط اجتماعی و شرایط اسکان و شرایط مالی مناسبی برای خودشون و خانوادهشون فراهم کرد، که همونطور که خود این دوتا بچه آرزوشون این بوده، یعنی رویاشون این بوده که آیندهشون اون نباشه که گذشتهشون بوده، واقعا کمک بهشون بشه که این اتفاق نیفته. امیدوارم، حالا باید ببینیم در آینده چه خبرهایی پیش میشنویم در این زمینه. و من که این فیلم رو ندیدم، ولی منتقدینی که فیلم خورشید رو در جشنواره ونیز دیدن همه مثبت درباره این فیلم نوشته بودن، هم درباره فیلمنامه، هم درباره فیلم سازی و هم درباره بازی این دوتا بازیگر نوجوان، به خصوص بازیگر پسرش روح الله زمانی، و میگن اصلا این یک استعداد بازیگری بوده و هست و میشه روش سرمایه گذاری کرد. حالا باید دید که در آینده چه اتفاقی میفته دیگه.
حتما. چقدر نمیشه الان دسترسی نیست که این فیلم رو دید مثلا؟
نه
جایی.
الان نه متاسفانه،
حتی اکران آنلاین هم جایی نداره.
نه هنوز نه.
کاشی که میشد این فیلم رو ببینیم.
بله. بعد در ادامه احمد بهرامی هم همونطور که گفتم با فیلم دشت خاموش به نمایندگی از سینمای ایران در فستیوال ونیز شرکت کرده بود که جایزه بهترین فیلم رو در اختتامیه 77مین جشنواره فیلم ونیز از آن خودش کرد. احمد بهرامی هم در فستیوال حضور نداشت، در ونیز حضور نداشت و یک پیام ویدئویی فرستاد که درش از برگزار کنندگان فستیوال در یک همچین شرایط سختی که در بر جهان حکم فرماست الان تشکر کرد. و همین دیگه، بازیگر اون جایزه‌ای که روح الله زمانی گرفت که گفتم اسمش هست مارسلو ماستریانی، در حقیقت بخش بهترین بازیگر نوظهور هستش، یعنی به اون بخشی که این جایزه بهش تعلق گرفته بهترین بازیگر نوظهور میگن. و چه بسا که اگر شانس بیاره روح الله زمانی حتی کارگردان ها و تهیه کننده های غیر ایرانی هم اینجا دیدنش، و خب چون جایزه گرفته فیلمش بسیار مطرح الان و دیده میشه. باید ببینیم دیگه این فیلم اسم روح الله زمانی یادمون بمونه که ببینیم چه اتفاقایی برای این بچه میفته. آره،
میشه که آیندهش رو ببینیم.
بله. یک خبر دیگه ای که
خیلی وقت نداریم، ما 2-3 دقیقه است.
باشه، تو این 2-3 دقیقه میگم. آکادمی اسکار یه خبر از یک سری تغییراتی در قوانین انتخاب فیلم ها گذاشت بیرون داده که این قوانین قرار از اسکار سال 2024 عملی بشن، یعنی به صورت عملی در انتخاب فیلم ها اجرا بشن. حالا این 4 تا استاندارد جدید اعلام کرده که قراره که فیلم هایی که برای شرکت در اسکار از سال 2024 میخوان کاندید بشن و میخوان شرکت کنن، حداقل باید 2 تا از این استاندارد استانداردها رو داشته باشن. استانداردها مربوط به نمایش فیلم، عوامل استودیو و فرصت‌هایی برای آموزش و پیشرفت توی جنبه‌های توسعه و اکران فیلم. حالا یکی دو تاشو اگه من بخوام خیلی خلاصه بگم، یه ذره تخصصیه، وقتی آدم میخونه یه ذره باید مکس کنی، حتی چندین بار بخونی تا متوجه بشی. ولی حالا مثلا یکی از استانداردها، اولین موردش اینه که در شاخه بهترین فیلم، فیلم هایی که میخوان کاندید بشن در شاخه بهترین فیلم، یعنی فیلم هایی که اصولا میخوان شرکت کنن در اسکار نه فقط کاندید بشن، باید حداقل یک شخصیت اصلی یا یک شخصیت مکملی که نقش مهمی داشته باشه، نقشی که بیشتر از 30% فیلم بازی داشته باشه، باید از اقلیت‌های نژادی یا اقلیت‌های جنسی باشه. البته اقلیت جنسی، حالا نه، منظور این نیستش که حالا گرایش‌های جنسی که در اقلیت هستن، مثلا فیلم‌های به شدت مردانه نباید اینطوری باشه، یعنی باید یکی از شخصیت‌های اصلی یا حداقل یکی از شخصیت‌های مکمل با نقش مهم یا حداقل 30% از بازیگری، نقش آفرینی فیلم‌ها توسط زن‌ها اجرا بشه، صرفاً مردانه نباشه. باید همونطور که گفتم به اقلیت‌های نژادی فضا داده بشه، چه در پشت صحنه، چه در جلوی، یعنی چه در اکران فیلم، چه در فیلمی که در نهایت اکران میشه. در فضای بازاریابی باید بیش از 30% از عواملی که در فضای تبلیغات و بازاریابی فیلم‌ها هستن یا اقلیت نژادی باشن یا اقلیت عقیدتی باشن یا اینکه برابری جنسی درش باید در هر حال رعایت شده باشه. خب اینا اتفاقای خیلی خوبیه، من فکر میکنم که خیلی شرایط برابرتری رو میخوان ایجاد بکنن در اسکار. همونطور که میدونیم اسکار از اون جشنواره‌هاییه که هر سال توش حرف و حدیث هست، به خاطر اینکه داوراش مرد بودن، خیلی انتخاب فیلم‌ها مثلا بر اساس سفید پوستی سیاه پوستی بوده، خیلی حرف و حدیث عدم برابری در مورد اسکار هست و خیلی متهمش میکنن هر سال. این شده که اسکار احتمالاً 4 تا استاندارد جدید که یه خورده هم میگم پیچیده و تخصصی هست برای انتخاب فیلم ها پیشنهاد داده، منتها گفته از سال 2024 و این یعنی این که یه خورده هم حالا باید ببینیم تا اون موقع چقدر اینها تغییر میکنن یا کم و زیاد میشن. و اسکار امسال سال 2021 قراره که 25 آپریل در آپریل 2021 برگزار بشه، یعنی 3.5 سال دیگه تا زمانی که این قوانین جدید بخواد اجرا بشه در حقیقت باقیه تا ببینیم که چجوری پیش میره دیگه.
طی این 3 سال خب آزمون و خطا میکنن قاعدتاً، همین روش رو شروع میکنن تا به مرحله اجرا بذارن قاعدتاً دیگه، بنابراین فکر میکنم یه جورایی کار ایران سخت میشه توی این ماجرا.
آره، البته ببین ایران فیلم هایی که معمولا در اسکار شرکت میده در بخش بهترین فیلم خارجی یا فیلم بین المللی اسمش شده، الان یک ساله که اسمش تغییر کرده و شده بهترین فیلم بین المللی، در اون بخش شرکت میکنه. و اینکه حالا دقیقا همینطوره دیگه، توی ایران فیلم هایی که ساخته میشه، حالا شاید اون بخش بازیگری رو بشه یه جورایی گفت که معمولا فیلم ها توی ایران، حالا بیشتر فیلم ها یک نقش اصلی زن داره یا نقش اصلی مرد داره، ولی در عوامل پشت صحنه، بخش بازاریابی، بخش تبلیغات، اینها بله، همونطور که تو میگی فکر میکنم یه خورده کار ایران سخت بشه به خاطر اینکه معمولا عوامل زن تعدادشون کمه. اقلیت‌های نژادی خب ما توی ایران به اون شدت تنوع اقلیت و ملیت نداریم، ولی تنوع قومیت داریم و میشه روی اون زمینه مانور داده بشه.
و البته عقیدتی، تنوع عقیدتی هم داریم که اینی که به رسمیت بشمارن فرزن سایر اقلیت‌ها رو، این خیلی نکته است.
بله، درست.
بسیار سپاسگزارم از پونه عزیز و مهربان به خاطر برنامه این هفته و باهاش خداحافظی می‌کنیم تا دوشنبه هفته آینده با یک برنامه کیوسک دیگه.
خیلی ممنون، هفته خوبی داشته باشین، خداحافظ.
همین